أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. خب این جلسه موضوع بحثمون درباره جهنم هست. یه مقدار مقدماتی رو درباره جهنم صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. از این جلسه میخوایم درباره عواملی که انسان رو جهنمی میکنه صحبت بکنیم. شناخت این عوامل از اون جهت مهم هست که یه آفت شناسی هست. به یکی از اصحاب رسول الله گفتن که تو حرفات با بقیه فرق میکنه، حرفای تو یه جوری به دل می نشینه و یه رنگ و بوی دیگری داره، تو چیکار کردی که این گونه سخنان تو؟ ایشون گفتن که هر کس رفت پیش رسول الله از رسول الله سوال کرد که من چه کنم که به بهشت برم، ولی من هر وقت رفتم پیش رسول الله از او سوال کردم که من چه کنم که به جهنم نرم. همیشه آفت شناسی مهمتر از این است که انسان دنبال عمل خوب و خیر باشه. خیلی ها سالها عبادت و عمل خیر و خوبشون رو با گناهانی که به قول خودشون گناهان کوچک هست و کوچک هم میشمارند نابود میکنن. گاهی وقتا همونطور که معصومی فرمودند گناهان کوچک به قول بعضی از انسانها بلایی سر انسان میاره که گناهان کبیره اون بلاها رو نمیاره و سهلنگاری ها و غفلت باعث میشه که انسان سرمایه های عظیم خودش رو از دست بده. او میگفت من هر وقت رفتم پیش رسول خدا از رسول خدا سوال کردم که چه بکنم که به جهنم نرم، یعنی آفت شناسی. چون انسان ذاتاً اهل بهشت هست، اساساً برای بهشت آفریده شده و بالاتر از بهشت حتی، اما اون چی که انسان رو جهنمی میکنه غفلت های انسان هستش. اینکه انسان در سه مرحله اعتقادات، اخلاقیات و اعمال و شرعیات مراقب نباشه و آسیب بزنه به خودش. حالا بعضی آسیب به خودشون میزنن، بعضی ها هم خودشون رو میسوزونن هم دیگران رو. بنابراین مهمه که انسان آسیب شناسی بکنه و گناه شناسی بکنه. علی علیه السلام فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. اینکه انسان گناه نکنه بالاتره، مهمتر هست از اینکه دنبال خوبی ها باشه، کارهای خیر، خوب، حسنات رو برای خودش جمع کنه. چون ثواب جمع کردن خیلی کار سختی نیست، ولی انسان ها به مفتی و به راحتی ثواب های خودشون رو از دست میدن و اعمال خودشون رو ضایع میکنن. اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول این مهمه که ما تلاش بکنیم که آفت و آسیب نداشته باشیم. هرچی از آفت ها و آسیب ها دور باشیم تولدمون راحت تر هست. مثل بچه‌ای که میخواد از رحم مادر به دنیا بیاد، هرچی مادر مراقبت بیشتری بکنه که این آسیب نبینه، تولدش سالمتر، بهتر و قویتر خواهد بود. اون بیماری هایی که بچه با خودش از دنیا میاره، از رحم مادر میاره به دنیا، اونو درد سرسازه، اونو مشکلات درست میکنه برای ما. بنابراین شناخت عواملی که ما رو جهنمی میکنن خیلی مهمه، اینکه انسان جهنم رو تو زندگی خودش ببینه. چون بالاخره ما یه موقعهایی میخوایم تصمیمی بگیریم توی زندگیمون، انتخابها، ارتباطها، رفتارها، چینشهای فکری، و بعد باید بوی بهشت و جهنم رو توی اینها انسان بتونه استشمام کنه. انسان میخواد کسی رو به عنوان همسر انتخاب کنه، رشته‌ای رو انتخاب کنه، شغلی رو انتخاب بکنه، ممکنه برای بعضی اشکالی نداشته باشه، ولی هر کس باید حواسش به خودش باشه. دقیقاً مثل طبع انسان میمونه. شما الان فرض فرمایید که میرید یه جا، مثلا کسی پیشنهاد میده فلان غذا رو بخوریم، ممکنه اون غذا برای خیلی مفید باشه ولی برای شما ضرر داشته باشه، به طبع شما نخوره، برای شما مشکل. مثلا کسی الان مشکل کلیه نداره، خب راحت میتونه لبنیات بخوره، پروتئین زیادی داره، استفاده میکنه. اما اگه کسی الان مشکل کلیه داره، کلیه سنگ ساز هست، این که نمیتونه مثل بقیه همینجوری 100 لبنیات استفاده بکنه، چه یا چیزهایی که سنگ سازی میکنه براش، و پرهیز بکنه. بس حلال و حرام نیست، بس این هستش که توی حلال ها هم دقت کنید، توی حلال ها هم یه موقع چیزایی هستش که کاملا بدن رو سرطانی میکنه و نابود میکنه. مهم شناخت ساختار بدن هستش. یه کسی گرمی میخوره میکشدش، یه کسی سردی میخوره میکشدش. دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. پس باید هر کس طبع خودش رو بشناسه، ببینه که رژیم غذایی مخصوص او چیه. آیا من الان گوجه بخورم، گله پاچه بخورم، نمیدونم سردیجات بخورم، گرمیجات بخورم، چیزای متعادل باید بخورم، چی باید بخورم، چی نباید بخورم؟ به تعداد آدمو تعریف فرق میکنه. هر کسی فرمول خودشو داره، روش خودشو داره، طبع خودشو داره. ما کاری با حرام ها نداریم. حرام خب حرامه دیگه، مشخصه دیگه، حرامه دیگه. اما در حلال ها هم شما مثلا فرض کنید یه رشته یه کسی انتخاب میکنه کاملا جهنمیش میکنه، یه شغلی انتخاب میکنه که اون شغل جهنمیش میکنه، یه همسری انتخاب میکنه که جهنمیش میکنه، یه دوستی انتخاب میکنه، یه محلی برای زندگی، یه سبکی برای زندگی انتخاب میکنه، و اون همون که خودش اصلا فکرشو نمیکنه، میره که همون اون انتخابه باعث میشه که نابود بشه. یه جا به جایی مثلا از یه شهر میرن یه شهر دیگه، خونه‌شو از یه جایی از تو شهر میبره یه جای دیگه، همون باعث تحولات زیادی تو زندگیش میشه. برای این شناخت آفات خیلی مهمه، اینکه انسان حواسش باشه که چه چیزهایی ما رو جهنمی میکنه، چه چیزهایی ما رو جهنمی میکنه، چیا هست که اگر من بهش برسم. خیلی وقتا ما از خیلی چیزا که افراد دارن خوشمون میاد، ولی وقتی میخوایم برسیم به همون چیزی که اونها دارند میرسیم، ولی بعد میبینیم که زندگی ما زیر و رو شد، زمین تا آسمون زندگی ما فرق میکنه. یک کسی مثلا یه ظاهری رو میبینه تو زندگی بعضیا، میگه خب منم برم شبیه به اینا بشم، بعد نمیفهمه که باطن اون چی هست. میخواد به شبیه به اونا بشه، میبینه که خیلی چیزای زندگیشو از دست داد، سلامتیشو، نشاطشو، طراوتشو، آرامششو، دینشو، اعتقاداتشو از دست داده، چون می‌خواد شبیه کسی بشه. پس هدف گذاری‌ها، آرزوها، چینش معشوق‌ها، آرمان‌های یه شخص، نوع دغدغه‌ها اگر خوب تنظیم نشه، شخص دائما هوس‌هایی می‌کنه که اشکالی هم نداره، حلال هم هستش. اما اونها شخص رو کاملا جهنمی می‌کنن، گرفتار می‌کنن، به غفلت میاندازن. از اولین عاملی که من میخونم براتون تو این زمینه خود عامل غفلت هست. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از آیات شروع کنیم. سوره اعراف آیه 179. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. خوب دقت کنید، میفهمید که بسیاری از جنها و انسانها، چون جنها هم اختیار دارن مثل ما، اونها هم مؤمن و کافر دارن، و البته تقسیم اونا با تقسیمات ما یه ذره فرق داره، اونا یا شیعن یا کافرن دیگه، اهل سنت و نمیدونم تقسیمات اونجوری ندارن، چون عمرهای طولانی میکنن. جنهایی که الان زنده هستن خیلی هاشون قدیر خم بودن و انتصاب امیرالمومنین به جانشین پیامبر رو داشتن، توی اونا کسی نیست که تو این جهت شک داشته باشه، برای همشون شیعه هستن مومنینشون، کافرینشون هم که کافر هستن. بنابراین اونا هم پیغمبر دارن، اونا هم اختیار دارن، اونا هم قرآن دارن، اونا هم کتاب دارن. به هر حال قرآن می‌فرماید بسیاری از جنها و انسانها لایق جهنم هستن. چرا؟ می‌فرماید که لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها از قلبشون استفاده نمی کنن، خوب فکر نمی کنن. جهنمی ها تو یه جای دیگه قرآن میگه لو کننا نسمع و او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما خوب حرف گوش میکردیم، خوب میشنیدیم، سرسری نمیگرفتیم وظائفمون رو، یا خوب فکر میکردیم دیگه جهنمی نمیشدیم. فکر نمیذاره انسان جهنمی بشه، تفکر، تعقل انسان رو بهشتی میکنه، به شکلی خب متین باشه، شیوه داشته باشه، روشمند باشه، این به انسان خیلی کمک میکنه. تفکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنه، یه مقداری فکر کردن از 60 سال عبادت بالاتره، به خاطر اینه دعوت کردن افراد تعقل بکنن، تفکر کنن، خوب بشنون. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. انسان ها با شنیدن روش میشن. گوش دهان روح انسان هست، انسان با گوشش شخصیتش رشد میکنه، ترقی پیدا میکنه، تا بهشت و بالاتر از بهشت هم میره. با شنیدن خوب انسان از پایین ترین درجات جهنم تا عالی ترین درجات بهشت و بالاتر از بهشت هم با شنیدن خوب میتونه رشد بکنه، با تفکر و تعقل میتونه رشد بکنه. این تفکر فوق العاده مهمه که اینا رو دیگه من چون در مهندسی فکر و اردوهای مخصوص این و همچنین مباحث مربوط به غفلت مفصل توضیح دادیم، خیلی اینجا دیگه شما رو معطل نمی‌کنم، فقط یه توضیح اجمالی میدم و رد میشیم به بحث غفلت. اون سی دی مخصوص غفلت مراجعه بفرمایید عزیزان، و بحث مهندسی فکر که تفکر چقدر در ما، یعنی اصل و اساس هست برای ما فکر کردن، خوب فکر کردن. گاهی وقتا انسان شاید ندونه چه جوری فکر کنه، باید مربی داشته باشه، باید استاد داشته باشه که مربی و استاد به انسان فکر رو یاد بدن، چون فکر اون سفینه ای هست که شما رو از زمین بلند میکنه و تا بهشت و بالاتر از بهشت میبره. یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسایی که هنگامی که ایستادن، خوابیدن، ببینید یذكرون الله قياما وقعودا، ایستاده، نشسته و خوابیده، خوابیده تو رخت خوابش هم هست، داره ذکر خدا میگه، یاد خداست، اینا آدمایی هستن که فکر میکنن در خلقت آسمان و زمین، از کنار هیچ چیز راحت رد نمیشن، به هیچ چیز عادی فکر نمیکنن. به بچهش نگاه میکنه شگفتی ها رو داره، به خودش فکر میکنه شگفتی های خلقت رو، به یه گوجه فرنگی، به یه برگ، به یه انار، به یه نخود، به یه لوبیا، به خاک، به درخت، به برگ، به هر چی میرسه خوب فکر میکنه، چون عادی نیستن. شما برید از این کره زمین بیرون، میلیاردها سال نوری که تو این کیهان و کهکشان، یه دونه کره مثل زمین پیدا نمیکنید، یه دونه از این مخلوقاتی که خدا اینجا آفریده پیدا نمیکنید. خب اینا آدم به کی آفریده اینا رو؟ این آسمان و زمین رو کی آفریده؟ اینا برای چیز برپا هستن؟ میگه اینا فکر میکنن، وقتی فکر میکنن به قایتمند بودن خلقت پی میبرن، میفهمن خلقت بیهوده آفریده نشده، این چند میلیارد انسان بیهوده نیومدن روی کره زمین، هدفدار آمدن. و بعد میفهمن که یه ابدیتی، یه آخرتی هست که همش قشنگ، غیر از یه جاشون هم جهنمه. لذا این تو دعا چی میگن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اینا تا فکر میکنن میفهمن که خلقت باطل نیست و اونجا پناه میبرن به خدا از جهنم. یعنی خدایا ما رو جهنم نبر، فقنا عذاب النار. فکر انسان رو نمیذاره به جهنم برسه، انسان نجات میده، تفکر، تعقل نجات میده. باز نگاه کنید اینجا نسبت رو چی میگه؟ زرعن آل جهنمه کسی رم من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهونه بها. بسیاری از انسان ها و جن ها جهنم هستن، شخصیت جهنمی دارن. چرا؟ چون توقه نمی کنن، اهل عمق نیستن. فقه آگاهی عمیقه، فقط یه مطالعه نیست، یه شنیدن نیست، بلکه وقتی میشنوه، بلکه وقتی میخونه روش کار میکنه، عمیق میشه، سرسری نمیگیره حرفا رو، از این گوش بگیره از اون گوش بدر کنه، عمیق 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 میشه روش. تفقه، تفقه یعنی آگاهی عمیق، آگاهی دقیق. من بعضی از خانوما و آقایون رو میبینم خوشحال میشن به من میگن که ما این جلساتو که میایم یه موضوع رو انتخاب کردیم با 3 نفر 4 نفر خودمون بعد از کلاس تو روزهای هفته میشینیم اینا رو کار میکنیم با هم دیگه. هر جلسه یه کسی میاد یه جلسه رو گوش میکنه، میاد برای بقیه توضیح میده، جلسه میذاریم با هم در موردش صحبت میکنیم. این میشه کار عمیق، نه فقط بشنویم و بریم. کار عمیق یعنی مباحثه بکنه. بعضی از عزیزان به من میگن که حالا این سیدیو که گوش کردم، اینم که گوش کردم، اینم که گوش کردم، اینم که گوش کردم. وا، به قول شهید مطهری میفرماید قوی ترین مغزها برای یاد گرفتن یه مطلب حداقل باید کم کم 2 بار اون مطلب رو مطالعه عمیق بکنه. ما خودمون وقتی که کتاب میخواستیم بخونیم یه دور روزنامه میخوندیم، بعد دفعه دوم عمیق تر میشدیم، بعد علامت گذاری میکردیم، بعد دفعه سوم فیش برداری میکردیم اون قسمتی که خوندیم. یعنی یه کتاب مدت تا تو دست ما بود، نه که اینو خوندم آره تو رخت خواب دیشب خوندمش تموم شد پیکارش، یا مثلا داشتم سبزی خورد میکردم، داشتم رانندگی میکردم، داشتم سیب زمینی پوش میکردم، سی دی آر هم گوش کردم. این تو جون تو نمیره، این تفقه نیست، چون نمیذاره خوب فکر بکنی. همونطور که یه ساندویچو تو راه تو ماشین تو هینه سبزی خورد کردن غذا تو نمیخوری، تو هینه سیب زنی پوست کردن غذا نمیخوری، تو هینه مهمونی غذا نمیخوری، میگه آقا مهمونی سر جاش، حالا همه تعطیل بشینیم سر غذا، سر سفره با تمرکز میخوایم غذا بخوریم. وقتی که نوبت غذا آخرتی میشه هیچکی وقت نداره. و اون حرفایی که شما سرسری شنیدید، سرسری تو رانندگی، توی نمیدونم کار خونه، تو سبزی خورد کردن، تو سیب زمینی خورد کردن، اشغال میشه تو روحت. آیه خوندی یا روایت شنیدی ولی عفونی میشه تو وجودت، چون عمیق نیست، سطحی، پوسکلوف میشه یواش یواش. یعنی میگه اینا رو که خودم بلدم، همه رو بلدم. خب تو باید خروجی این 2 سال درس، 3 سال درس، 5 سال درس باید تو زندگی تو، تو ظاهر تو، تو باطن تو باید نشون بده این خودشو. خب پس چرا تأثیری نداشته رو تو؟ چرا تو شادتر، آرومتر نشدی؟ چرا مؤمنتر نشدی؟ چرا از اهل غفلت فاصله نگرفتی؟ مهمونی ها همون مهمونی ها، عروسی ها همون عروسی ها، جلسات همون جلسات، جشن تولد ها همونه، نمیدونم سبک زندگی همونه، اخلاق همونه، هنوز عصبی، هنوز پرخاشگره، هنوز زودرنجه، هنوز حساسه، هنوز فضوله، هنوز تو کار دیگران کنکاش و فضولی و اینها داره. خب این برای همینم خیلی از کسایی که پیش پیغمبر بودن آدم نشدن، واجه پیغمبر وسطشون بود. از بعضی از همسرای پیغمبر شما بگیرید تا فامیلای رسول الله، و بسیاری از کسایی که جز اصحاب رسول الله بودن تحولی توشون اتفاق نیفتاد، چون عمیق نبودن، فکر نمی کردن، عادت کرده بودن که این حرفای قشنگ رو بشنون ولی جدی نمی گرفتن که آه من الان باید تصمیمی تو زندگی بگیرم، باید سبک زندگی ما تنظیم بکنم، باید تحولی تو من اتفاق بیفته. همینجوری میشه. قرآن میگه اونایی که خوب فکر نمی کنن جهنم جای اوناست، جهنم جای کساییست که خوب فکر نمی کنن. یکی از کسایی که جاشون جهنمه، شخصیتا جهنمی هستن، افرادی هستن که اهل شنیدن، مطالعه، استاد دیدن، کلاس رفتن، نمیدونم تفقه نیستن. لکل شیء طریق و طریق الجنة العلم، برای هر چیزی راهی هست، راه بهشتم علمه. یعنی آدم باید بشینه خوب یاد بگیره، خوب فکر بکنه، این خیلی مهمه. لهم قلوب لا یفقهون بها، دیگه چی؟ و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. چشم دارن، این نمیبینن هم از نوع تفکری هست، رؤیت نیست، بصیرته. لا یبصرون بها، لا یبصرون بها. چشم دارن، خیلی چیزا رو میبینن. این گل رو میبینه، گاو هم گل رو میبینه. گاو گل رو میخوره، این هم کنار یه گل رد میشه. هیچ وقت اصلا فکر نمی کنه. چرا؟ اگه مثلا یه تابلوی گل ببینه میگه خب آه دمش گرم، این چه نقاشی بوده، قشنگ کشیده، رنگ زده، زحمت کشیده، حرفه‌ایه، آماتوره. ولی خود گل رو که میبینه حواسش نیست کی اینو طراحی کرده، کی به این رنگ داده، کی به این بو داده، کی به این طراوت داده، کی به این خاصیت گیاهی داده، کی این زیبایی رو طراحی کرده، کی از این آفریدهش، اونم از خاک. از یه خاک هزاران نوع گل، هزاران نوع میوه، گیاه. چشم داره مثل بقیه، ولی چشمش مثل چشم گاو میمونه. نگاه میکنه، فقط میکنه باید پا بذاره روی این گلا رو بکنه، فقط مثلا تو خونه یه چیزی بذارن. اما با هزاران جلوه و هدیه خداوند تبارک و تعالی که داره بهش داره، از بچهش نمیتونست لذت ببره، از خودش، از پدر مادرش، از نعمتهایی که خدا بهش داده، هیچ، اصلا هیچ. جلو چشش خست، ولی ذهنش دنبال داشته ها نیست. این آدم انقدر گداست، انقدر بیشخصیته که فقط به دنبال این چیزهاییست که نداره. هزاران چیز خدا بهش داده استفاده نمی کنه. به قول حافظ، اسباب همه جمع داری و کاری نمی کنی. یه عالم کار میتونه بکنه، ولی این همش نمی بینه قشنگی های نعمت های الهی رو، لطف های الهی رو. همیشه شاکیه، همیشه نقد داره، همیشه غر داره، همیشه ناشکره. این شخصیت این آدم هستش. دیگه چی؟ ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره اما شنوایی نداره، نمیشنبه، اهل شنیدن نیست، حرف تو سرش نمیره. یه دنده، لجباز، نه حرف پدر مادر، نه حرف استاد، نه حرف مربی، نه حرف اولیای الهی، نه حرف خدا، هیچ. اهل شنیدن نیست، حرف گوش کن به قول امروزی ها نیست، بیکله. از هم خدمتون که یه دنده، حرام ها رو میشناسه، اصلا دنبالش مثلا نگران نیست که مرتکب میشه، واجبات رو میشناسه، نگران نیست که انجامش نمیده. این حالا میگه چی؟ میفهمد که اینها اولئک کل انعام، اینا مثل چهارپایان هستند، بلکه بدتر. قبلا یادتون هست گفتیم انسان ها در قرآن به دو دسته تقسیم شدن، فاسق و مؤمن. و قرآن فرمود فاسقین انسان نیستن، فقط مؤمنین هستن که باطن انسانی دارن. این یک. دو، فاسقین رو پنج دسته تقسیم کرد، کسانی که قیمت جمادی دارن، از جماد، از سنگ بدتر هستند، قیمت حیوانی دارن، از حیوان بدتر هستند. پنجمی چی بود؟ شیاطین، شیاطین الانس. بعضی از آدم ها شیطان هستند، یعنی عامل انحراف دیگران، عامل غفلت دیگران، عامل فساد دیگران، مثل شیطان، عامل گناه دیگران هستند، میشه شیطان. یعنی بعضیشون بدتر از گاو و خره، دور از جون گاو و خر، چون قرآن میگه اینا بدتر هم، گاو و خرا بهش میرن، اینا بهش نمیرن. میگه شیطان هستند. زن آدمه، زنه، ولی شوهرشو غافل میکنه، مادر بچهش رو غافل میکنه، بچه از پدر مادرش رو غافل میکنه، اینا خوب نیستش. آدم هایی که وقتی شما کنارشون قرار میگیرید یاد خودت نمیفتیم، یاد ابدیت، یاد هدف خلقتت نمیفتیم. هر وقت کنارش قرار میگیری یاد لجن میفتی، یاد گناه میفتی، یاد جهنم، یاد دنیا. تا این آدم رو میبینی دنیا توی تو زنده میشه، شهوات دنیا توی تو زنده میشه، نه خودت، حقیقت خودت، ابدیت خودت، جاودانگی خودت. اینجور آدم ها رو قرآن بهشون میگه شیاطین الانس. خب اینی که الان داره میگه غافله، میگه اولئک کل انعام بل هم از این، هم چهارپا هستن، چهارپا هم پایین تر. خب چهارپا ها رو دو علتش هم گفتیم قبلا، گفتیم چون چهارپا ها تعقل میکنن، خیلی از حیوانات عقلانیت دارن، فکر میکنن، نماز دارن بدون استثنا، همشون نماز دارن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همشون صلات تسبیح دارن. تسبیحاتشون رو تو همون اردو امسال مشهد گفتیم، 50 تا حیوان رو تسبیحاتشون رو از سید الشهدا آموزش دادیم که اونا چه ذکرایی میکنن هر کدوم از حیوانات. قورباغه چی میگه، مارمولک چی میگه، گنجیش چی میگه، کفتر چی میگه، یا کریم چی میگه، عقاب چی میگه؟ نمیدونم گربه چی میگه؟ سگ چی میگه؟ اسب چی میگه؟ اینا همه رو دونه دونه ذکراشون رو کار کردیم تو اردو از فرمایشات سید الشهدا علیه السلام. حیوانات بدون استثنا نماز دارن. کلون قرآن داره میگه قد علم، یک کسی غریزیه ها، نه قرآن میگه قد علم، آگاهی داره، میفهمه، خودش با آگاهی داره نماز میخونه، ذکر دارن، نماز دارن، تسبیح دارن، شعور دارن، عبادت خدا رو میکنن. حیوانات غیرت ناموسی دارن، حیوانات حیا دارن، خب خیلی از انسان ها ندارن اینجوری. حیوانات خدمت به هم نوع دارن، خدمت به غیر هم نوع دارن، خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات وطن دوست هستن، دفاع میکنن، خیلی بی غیرتن نسبت به کشورشون و خب خیلی چیزای دیگه. اینا قرآن میگه حیوانات خیلی بزرگن. ما حیوان شناسیمون خیلی ضعیفه. حیوانات شخصیت‌های بسیار محترم و عزیزی هستن، بسیار محترم هستن. ما هستیم که با غفلت از کنار یه سگ با غفلت رد میشیم. ما یه شخصیت برای خودش، یه گربه یه شخصیت برای خودش، یه گنجیش، یه کبوتر، یه عقاب، یه پرنده، یه موش، حالا یه سوسک، خانم‌ها حساسن یا و محترم هستن. حیوان محترمه. میازار موری که جان دارد و جان شیرین خوش است. شخصیت داره. علی علیه السلام میفهمد اگر همه دنیا رو به من بدن که من یه دونه یک دانه رو به جور از دهن یک مورچه در بیارم، هرگز این کار نمی کنم. گناه وحشتناکیه این کار. همه دنیا رو بهت بدن نمیارزه این کار رو بکنه. حالا افراد که از دهن پدر مادر و خواهر برادرها و ملت میزنن، الان که دزدیای کلان و دیگه کشوری و یعنی 50 میلیون میدوزن میره اموال بیت المال و دیگه همچه قشن میخورن میره پیکارش. اولائک هم القافلون. حالا حضرت داره میگه، میگه اینا که اونجوری سر از جهنم در آوردن به خاطر این خصوصیتشون، این آدم های هستن که غفلت دارن، کاملا غفلت دارن، یعنی اصلا حواسشون نیست برای چی اومدن تو این دنیا. نه خودشونو میشناسن، نه غایتو میشناسن، نه هدفو میشناسن، نه مربی دارن، نه روش دارن، نه سبک زندگی دارن. فقط میخوان زندگی کنن، شوهر کنم، زن بگیرم، بچه دارشم، بزرگ شیم، بریم مهمونی، بریم مسافرت، بریم خارج، بریم داخل، تجارت را بندازیم، کار اجتماعی کنیم، کار سیاسی بکنیم، حالا یه کار خیریه هم انجام میدیم، به چند نفرم کمک میکنیم. همون زندگی یعنی همین. آقای خدایی که تو رو آفریده یه کتاب فرستاده، کتاب سالم دست نخورده، معجزه قرآن، یه کتاب سالم دست نخورده گذاشته برات. بیا اینو ببینیم، برای تو برای چی آمادی به این دنیا؟ اصلا تو از خودت چی میخوای؟ از خلقت چی میخوای؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ نه نمایی وطنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که خداوند خیلی بدش میاد از آدمایی که تو دنیا عالمن، دکتر، مهندس، تخصص داره، ولی هیچی از آخرت نمیدونه. ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل بالاخره. دکتر اعلی، مهندس، پروفسور، نمیدونم چند تا هم دکترا داره، هنرمند، شاعر، نویسنده است، خیلی تخصص داره، چند تا زبان بلده. بعد میگه آقا الان آخرت، ابدیت که قرار چند روز دیگه بری اونجا، سوالاش، لوازمش، اونا که اونجا احتیاج داری موقع رفتن، موقع سکرات موت، توی قبر، تو برزخ، بعد از اون مسیری که میخوای بری، قیامت، صراط، محشر، نمیدونم چی چی چی، اوه 50 تا سوال قیامت، هیچ اصلا براش موضوعیت نداشته بشینه اینا رو در بیاره. میدونید شنیده ها، ولی گوش داشته نشنیده، چشم داشته ندیده، قلبم داشته فکر نکرده. هی هم بهش گفتن آقا آخرت، ابدیت، بالاخره بهشت، جهنم، بالاتر از اون. اما این آدم سبک زندگی نداره، برنامه زندگی نداره. 50 تا سوال قیامت هست، و بالاخره باید برم دنبالش که این سوالا چیه، بالاخره من قراره از من چه سوالاتی بشه. بعد این سوالا سوال کتبی شفاهی هم نیست، سوالاتی است که تکوینیه. تو باید این حق سوال، یعنی درخواست، طلب، مثل چی؟ مثل جنین. جنین هم میاد به دنیا ازش سوال میکنن یا نمیکنن؟ جنین میاد به دنیا، دنیا ازش سوال میکنه یا نمیکنه؟ سوال میکنه. سوال یعنی طلب. چشم آوردی، گوش آوردی، ابرو آوردی، مژه آوردی، پلک آوردی، گوش آوردی، قلب آوردی، سلسله اعصاب آوردی، بینی، همش طلب میکنه. نداشته باشه دردسر دیگه. قیامت هم اینجوریه، وقتی وارد میشی اونجا، شرایط اونجا از تو میطلبه یه چیزایی رو. بهش طلب میکنه از تو سلامت رو، سلامت شخصیت، سلامت قلب. اصلا براش مهم نیست اینا، قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن، اهل بیت، آخرت، امام زمان، نماز، حجاب، نمیدونم روزه، هیچی اصلا براش اصلا موضوعیت نداره. خب حالا ادامه بدیم ببینیم به کجا میرسیم. غفلت یعنی این، یعنی شخص تو جهنمه، حواسش نیست تو جهنمه، هم داره خودشو جهنمی میکنه و هم دیگران رو، ولی حواسش نیست. غفلت اینه، این باعث رفتن جهنم میشه. اینکه انسان تو رحم دنیا ندونه مسیر تولد سالم چیه. باز دقت کنید سوره یونس آیه 7 و 8. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اینم از اون آیات بسیار تکون دهنده است. یادم هست اون موقعی که بچه بودیم، نوجوان بودیم، بعضی از بزرگان دهه های سخنرانیشون فقط همین یه آیه رو سخنرانی میکردن، یعنی یه دهه دو دهه بیزاشن فقط همین یه آیه. سوره یونس خیلی مهمه، آیه 7 و 8. اِنَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کسانی که امیدی به دیدار ما ندارن، یعنی اصلا تو روحشون این نیست که من یه روزی با خدا روبرو میشم شخصی، یه روزی با ملک الموت، با آخرت، با اهل بیت، با امام زمان، یه روزی با جهنم، یه روزی با بهشت، یه روزی با قبر، یه روزی با قبر آشنا میشم، یه روزی فرشته میان سراغ من، اصلا تو مخیلشون این نمیره. لا یرجون، اصلا این همچین چیزی تو ذهنشون نذاشتن، همچین داستانی رو، یا بالاخره یه روزی همین رو تموم میشه. و رضو بالحیات دنیا، به این حیات پایینی، حیات دنیا یعنی حیات پایینی، حیات نزدیک، حیات پست اینجا، راضی شدن به همین. آقا دنیا چی میخوای؟ چیزی نیادی نمیخوام، درس بخونم، خونه داشته باشم، ازدواج بکنم، بچه دار بشم، بچه ها رو بزرگ بکنیم، عروسشون کنیم، دامادشون کنیم، بمیریم، خوش باشیم، همین. حالا تجارت هم بکنیم، پولدار بشیم. رضو، راضی هستن به همین، یعنی ابدیت، آخرت، بهش، جهنم، ایمان، نه آخرت، اینجا، اینجا با ما یه عالم سهمای بهشتی داریم، عشقای بهشتی داریم، عشقای آسمانی داریم، رفیقای بهشتی داریم، اصلا حاضر نیست دنیا این لذت ها ببره، اصلا نمیاد سراغش از این لذت ها، چون بی سلیقه است، بد سلیقه است، فقط همین مردار دنیا رو میخواد. دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب، دنیا یه جیفه و مرداری هست که طالب سگا هستن، اما همینا رو میخواد. میخواد مثلا آقا رفاقت با امام رضا، رفاقت با ائمه دیگه، مثلا به فرشته ها، جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، یا رفیقای خوبی هم به خود تو همین دنیا، با شما اگه دست بدید بهشون خیلی با شما فرشته ها صفا میکنن، ولی ما اصلا حواس رفاقت و رفت آمد با فرشته ها به سرمون نمیزنه، تمرکز این کارو نداریم. تمرکز می یعنی چی؟ یعنی که انسان بالاخره یه موقعش آدم یه کسی رو دوست داره، میگه من خب با این دوست باشم، تمرکز داره، باش حرف میزنه، باش رابطه داره، باش گرمه، باش صمیمیه. بالاخره آقا ما الان چقدر تو عمرمون تمرکز گرفتیم با این همه شهدا، چه ذخایر عالم بقا هستن، چقدر تمرکز گرفتیم با 2 تا 3 تا 5 تا شهید رابطه برقرار کنیم، رابطه حقیقی. شهید دیگه، شاهده، قشنگ تو همین دنیا با ارتباط میگیره. چند تا فرشته رفیق ما هستن؟ ما الان با چند تا از بهشتیایی که با ما هستن قرار ما با اونا زندگی کنیم، الان رفت و آمد داریم، ارتباط داریم، چند تا پیغمبر مفتم خدا به ما داده اینا رو، از این شهدای مثلا 72 تن کربلا، 72 تا که نبودن، بیشتر 150 نفر شهید داشته بودیم، ما با کدومشون الان، با اهل بیت، با امامزاده ها، با چند تاشون رفیقیم؟ رفیق یعنی داشته باشی، ببین داشتن این خیلی مهمه، میام با فلانی رفیقی آشنایی میاره دارم، یعنی تو اگه الان بهش زنگ بزنی یه مشکلی داشته باشه حل میکنه برات، برای ناراحتیات ناراحته، برای خوشیات خوشه. این یعنی داشتن این آدم. من الان این آدمو دارم، مال منه، دارمش. الان ما چند تا فرشته داریم؟ ما کسایی داریم که اینجا الان گرفتار میشن، فرشته‌ها میرن پیش خدا میگن خدا این گرفتار ریش گروه میذارن، فرشته‌ها حلش میکنن، فرشته‌ها میرن حل میکنن. اهل بیت هستن، امامزاده ها هستن، شهدا هستن، یه عالم کسایی داره که براش دلشون میتپه برای آدم، قلبشون میتپه برای انسان، دارن این آدما رو. آدما نه، فرشته‌ها فقط، آدما هم نه، جنها، جنهای مؤمن. ما اصلا چند تا رفیق داریم؟ اصلا تو مخیله ما نمیاد که ما باید یه عالم این همه انقدر اصرار قرآن داره که تا میتونید رفیق تهیه کنید، تا میتونید رفیق داشته باشید، رفیقای خوب بجدی، هم دنیا به کارتون میان. از پدر، مادر، برادر، همسر، خواهر و برادر خیلی از اینا به آدم نزدیکتر و محرمتر هستن. رفیقای بجدی داشته باشید، زیادشون کنید. حالا همشون هم نباید زنده باشن، خیلیشون تو زنده هستن، تو برزخن. همه حتما رفیقامون همه اینجا باشن. خدا رحمت کنه مرحوم امیرزا حسن طباطبایی، داداش مرحوم علامه طباطبایی، ایشون گفت من که حالا نمیتونم رفیق نداشته باشم، بالاخره انسان نمیتونه تنها باشه، باید رفیق داشته باشه، مونس داشته باشه. من همه مونسامو از اونوریا انتخاب کردم. واقعاش هم همینجوری بود، با هر کس میخواست قشنگ ارتباط میگرفت، خبر میبرد، خبر میبرد. ما اصلا هوس اینجور چیزا تو کلمون نمیاد. هوس اهل بیت، هوس امام زمان، هوس خدا نمیاد تو سرمون. هوس غیب، چون به پایینی ها راضی هستیم. قیمت هر آدم هم هوساشه دیگه. تو مهندس آرزو هم توضیح دادیم. قیمت هر آدم نوع آرزوهاشه، نوع دغدغه هاشه، اهدافش از زندگیه. اینکه تو کیا رو چیا رو میخوای شکار بکنی نشون میده قیمت تو چیه. وطمئنو بها، اینش خیلی بده. هم راضین، هم آرامش دارن کنارش. یه موقع آدم میگه که خب بالاخره حالا ما میدونیم اون طرف هم خیلی از ما هم دوست داریم یه کارایی بکنیم، عاجزم، ضعیفم، هم تنبلم، ناراحتم از خودش، ولی ده اصلا نه. وطمئنو بها یعنی با این جیفه راضی شدن، با همین محل زندگی، با همین شهر، با همین کشور، با همین دیپلمه، با همین لیسانسه، با همین دکترای، با همین شغله، با همین سطح زندگی، با همین عبادت فسقلیش، همین راضیه. مطمئن نوبه ها، اطمینان داره، تکیه داده به این نفع زندگیش، انقدر تکیه داده که بقیه که مثل خودش نیستن رو مسخره میکنه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. آدمای مجرم همیشه مؤمنین رو مسخره میکنن. مجرمین اینجوری هن. حالا میرسیم آیاتشو، روایتشو میخونم براتون. مجرمین مسخره میکنن همیشه حزب اللهی ها و مؤمنین رو مسخره میکنن. و اذا مروا بهم یتغامزون. غمزه شنیدید؟ یعنی طرف غمزه میاد. این وقتی به اینا رد میشن همچین با یه حالت تحقیرآمیز، با یه حالت نیش و کنایه، اینا منگل هستن مثلا، اینا که اینجوری هستن ما میفهمیم اینا همه منگلن، سادن اینا. یتقام از اون و از انقلبو الى اهل همون قلبو فکهین. موقعی که میرن پیش تو مهمونی هاشون، تو جمع هاشون، حالا حدیثش هم داریم، میگن و میخندن و شادن و بقیه هم مسخره میکنن. فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. صفحه قیامت عوض میشه، جاها عوض میشه، حالا مؤمنین به اینا میخندن. خب تمسخر اونجا ابدیه، تمسخر اونجا اینجا مؤمن مسخرش میکنن، جون میگیره، قدرت میگیره، میفهمه مسیرش درسته، از مسخره شدن نمیترسه، از تحقیر شدن نمیترسه، از اینکه بقیه خانوادش علیهش بخوان قیام بکنن نمیترسه، فامیل شهرش. گفتم ما تو اسپانیا یه دختری داشتیم، گرانادا، به تنهایی نماینده زن مسلمان بود، همین یه دختر اونجا حجاب داشت توی شهر، همه مسخرش میکردن. اون قوی، شاد و به قول خودشون میگه ما با این حجابامون توی اون مناطق پوز میدیم، به بقیه پوز میدیم، ما فخر میفروشیم به بقیه که ما حجاب داریم بقیه ندارن. واطمئنوا به والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسایی هستن که از آیات الهی غفلت دارن، نشانه ها، آیات، کتاب ها، اساتید، نمیدونم مساجد، هیئت ها، حرم ها، میرن ولی غافل میرن. بازم کربلا میره، مکه میره، باز چشو گوش بسته میره. به قول امام زمان کر و کور میان مکه و کر و کور برمیگردن. حرم میره، کر و کوره. آیاتو میبینن اما ازش غفلت میکنن. آیات بهشون خونده میشه، بیتوجه هستن. چرا؟ چون مست دنیا هستن. یعنی دغدغه اینها الان ذهن اینا، دغدغه اینها ذهن و دغدغه های دنیایی و کوچیک هست، مشغول اینجور چیز هستن. و اگه شما خیلی راجع به اون مسئله حرف بزنی مسخره میکنه. روز خانومی اومده بود یه سوالی داشت از من، گفت راجع به مثلا دخترم یه همچی چیزایی هست. گفتم خب دخترت کجاست؟ گفت بیرون وایستاده. گفتم خب بگو بیاد. گفت نه و این اصلا از این چیزا نمیفهمه، هرچی هم شما بگی. به من گفته اصلا من جایی رو که قراره برم اونجا برای من راجع به اینجور مسائل صحبت کنم اصلا دوست ندارم، نه میشنوم، نه میخونم، نه هیچی، نمیخوام با کسی که اینجوری هست ارتباط داشته باشم. این خب بسته، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دستاشون تو گوششون کردن، نمیخوام بشنون. آیات رو میبینن اما غفلت دارن. حالا اولائک مأواهم النار، اینا جاشون جهنمه. جاشون جهنمه یعنی چی؟ یعنی مثل یه جنینی که تو رحم مادر هیچ تهیه نکرده، اصلا حواسش نیست این جنین که قراره چند روز دیگه بره توی دنیا، چشم میخواد، دست میخواد، گوش میخواد، پا میخواد، سلسله اعصاب میخواد. ما الان جنینایی داریم که وقتی به دنیا میان یه تیکه 4 کیلویی ان. حالا ما معمولا اینا رو عکساشون رو تو بعضی از کارگاه ها فقط نشون میدیم چون همه کسی نمیتونه ببینه. 4 کیلو یه تیکه سلوله، رگ داره پیدا، ولی نه سر داره، نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره. اصلا انگار این اصلا حواسش نبوده که قراره بیاد دنیا چه چیزایی باید تهیه کنه. البته جنین مقصر نیست، اون تقصیر با پدر مادر یا محیطه، ولی بالاخره بخوام نسبت بدیم و جلال جنین که خودش متوجه نیست، ولی ما جنینی هستیم که تو رحم دنیا حواسمون باید باشه. به خدا به اون شعور داده، عقل داده، پیغمبر فرستاده، دانش هست، معرفت هست. صدها هزار شهید اطراف ما شهید شدن. یکی سوال میکنه اینا برای چی شهید شدن؟ این طرف الان خودش همسر شهیده، بچه شهیده، فرزند شهیده، خواهر شهیده، برادر شهیده، حواسش نیست شهیدش برای چی شهید شده. چه برسه بقیه؟ بعضی ها رو دارم عرض میکنم، بعضی ها، ولی اکثرا که الحمدلله نورانی هن، از خود شهداشون هم شاید بالاتر باشن. میبینم کوچه شهید فلانی، یه بار سوال میکنه خب شهید فلانی این برای چی شهید شده؟ این اصلا داستان شهادت این چی بوده؟ مثلا این اصلا چه بیش میگن شهید اصلا؟ 300,000 نفر تو جنگ شهید شده، هنوز دارن جنازه میارن، به خاطر چی؟ برای امام حسین میره تو مراسم امام حسین شرکت میکنه، اصلا حواسش نیست امام حسین برای چی شهید شده. تو همون مجلس امام حسین فسق و فجور داره، تو همون مجلس امام حسین گناه میکنه. بابا امام حسین رفته شهید شده، اینی که تو برش مشکی پوشیدی گریه میکنی، داری برش شام میدی، نهار میدی، شربت میدی، شعله زرد میدی، اینا برای این قوانین کشته شده که تو الان رعایتش نمیکنی. مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اینش دقت بکنید، تمام حرفو چقدر تخصصی و ریاضی حرف میزنه. بما کانوا یکسبون، چرا میرن جهنم؟ چون کسبشون جهنمیه. الان جنین وقتی که میاد تو رحم مادر، از رحم مادر که میخواد خارج شه، چشم نداره، گوش نداره، دست نداره، کی اذیت میشه؟ خودش دیگه. پای اضافه آورده، دست اضافه آورده. ما الان داشتیم تو همین شهر ری بچه‌ای بود که 5 تا سر داشت، سر اضافه آورده، کسب کرده اینو تو رحم مادر، اذیتش میکنه. 4 تا سر اضافه، یه صورت اضافه اذیتش میکنه، یه بینی اضافه، یه چش اضافه اذیتش میکنه. کسب دوم آورده، الان جنین ما داریم دوم آورده. اصلا جنین ما داریم نصفش حیوانه، اصلا نصفش انسان، نصفش حیوانه. خب این کسب کرده اینو اونجا، این کسب درد سرسازه. لذا میرید مسافرت، مهمونی، خونه منم خاله، مامان، نمیدونم کی میرید، مواظب باشید. آره ماهواره داشتم، ما هم نشستیم نگاه کردیم ماهواره، ببین یعنی چی کار میکنه با تو. ببین سم به قول یکی از مراجع میگه آدم سم بریزه بده بچهش بخوره بکشه بچه رو، این برای بچه به خیر هست تا او که بره بشینه تو خونه اینم فلانی و فلانی و فلانی ماهواره ببینه، چون تو کس میدی به بچهت، این جذب جان بچهت میشه، این بچه قرار متولد بشه به آخرت با دیدن اینجور چیزا. حالیش نیست، مادر غافل، پدر غافل، بچه ها رو آشغال و زهر و سم و جهنم میخورونن به بچه هاشون. حالا این بچه شکل گرفته دیگه، اول از این اول پدر مادر رو میگزه، اول میشه یه اژدهایی میفته به جون پدر مادر، بعد همسرش میخواد ازدواج کنه، بعد دیگه بچه هاشو غافل میکنه، همسرشو غافل میکنه، اطرافیانشو غافل میکنه، بعدم یه جامعه رو ممکنه غافل بکنه. کی تربیتش کرده؟ کی بهش خوراک بد داده؟ خانواده، محیط، مدرسه، معلم نادان. کسب، کسب یعنی تو با شامت میگه خانوم عت زد یه خانوم رفت بیرون، بوی عطرشو نامحرم استشمام کرد، زنای شامه‌ای دار ایجاد کرده، باید اومد خونه بره قص کنه. چرا؟ یه عاملی زنا شده. کسب یعنی این دیگه. شبکه مجازی باز کنیم، حتی خیلی چیزا توش نشون میده، بشیم نگاه بکنیم. حالا بشین نگاه کن، جذب جونت میشه. بعد چجوری میخوای بکنی از روحت؟ میخوای بری بهشت؟ راه نمیدن اینجوری. خوندیم بهشت رو دیگه، دار و سلام جای سالماست، تو باید اینا رو کنده بشه. حالا کندن اینا از توی روح ببین چقدر درد سر داره، اگه انسان تو دنیا به داد خودش نرسیده باشه و نکنه، بخواد بره تو قبر بکنه. یا عالم تصویر، یا عالم صدای بد، یا عالم غیبت، یا عالم تهمت، یا عالم خیالای بد، یا عالم کینه، حسادت، بدبینی، افکار منفی، همه رو جمع کرده کسبه اینا دیگه. اعتقادات بد همش کسبه. این چی در میاد از این قیافه باطنیه ای آدم؟ این فهم میکنه خیلی خوش به حال شده، غنیمت، آخ جان بریم خونه نمیدونم فلانی ماهواره دارم بشیم نگاه بکنیم. خب برو بشین نگاه کن. اگه داری نگاه میکنی داری میخوری، نگاه میکنی این بچه داره میخوره غذا رو، جذب جانش داره میشه. بحث کسب، تغذیه، سلسله مباحثی که داریم، حالا قبلا داشتیم تو معرفت نفس، یه زمانی تو سلسله دوست تغذیه اینا رو گفتیم. تغذیه بخشش کسب، کسب غذای شماست، اکتساب. غذای خمس نداده، غذای زکات نداده، میدی بچه میخوره، خودت میخوری، آقا گرفتار میکنه آدمو، تاریکی میاره برای آدم. کسب اینه. اساتید ما میگفتن اگه میخواید بید مهمونی خونه یه نفر، اول مطمئن باشون غذایی که خانم درست کرده خانمش راضی بوده درست کرده. اگه خانم با نارضایتی غذایی رو درست بکنه، مرد تحمیل کرده بهش، آقا من مهمون دارم چشمتم کور، باید غذا درست کنی، اینم فلانی و فلانی و فلانی دعوت کردم، 30 نفر میریزه سر این زن، او نمیتونه، یا مریضه، یا الان حوصله‌شو نداره، یا خسته است، الان این غذایی که این درست میکنه اینجوری با ناراحتی، با عصبانیت، با نارضایتی، با ظلمی که تو داری بهش میکنی، غذا رو میدی به مهمون میخوره، تاریک میکنه مهمون رو. حرام نیست، غذا حلاله، ولی خب یه نفر بهش ظلم شده تا این غذا رو به تو داده. مطمئن باشید که خوشرویی باشه، رضایت قلبی باشه. حالا بگذاریم از کسایی که خودشونو دائما مهمون اینون میکنن، دائما بدون نارضایتی افراد میرن بارشونو میذارن روی دیگران، این اصلا چیز خوبی نیست. کسب رو جدی بگیریم. کسب‌های چشمی براش 100 تا حکم داریم. کسب‌های چشمی، کسب‌های گوشی، کسب‌های از طریق شامه، کسب‌های پوستی، کسب‌های خوردنی، کسب‌های خیالی، کسب‌های وهمی، کسب‌های عقلی، تمام اینا خوراکه. بعضیا خیلی کسب‌های ظاهریشون لقمه حلال، خیلی دقت می‌کنن، خمسشون میدن اینا، اما یه عالم افکار کثیف داره این آدم. کینه داره، با عروس نمیسازه، با داماد نمیسازه، با باجناق نمیسازه، با جاری نمیسازه، نمیدونم با همسایه نمیسازه. یه آدمی از پر از تفکرات کثیف و منفی و بد اخلاق، اما ظواهرش خیلی خوبه، شریعتش خیلی خوب رعایت میکنه، اما تو اخلاق این که اکتسابای حرام داره. تو شریعت اکتسابش هم حلاله کاملا، خمسش هم میده اتفاقا، ولی تو اخلاق نه، یه عالم افکار منفی و غلط داره، هرس و جوشهای علک، مقایسه های غلط، نمیدونم تنفرها، کینه ها، طلبکاری ها، توقع های غلط، خب وقت در میاد اینجوری، اینم اکتساب غلطیه. کسب رو جدی بگیری، ما خیلی الان نمیتونیم در موردش بحث بکنیم. پس ببین این دو تا آیه فعلا این هفته خوندیم راجع به این که جهنم چه کسایی پاشون باز میشه به اونجا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی